شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا يكون وصلة الى طاعته وعفوه وسببا الى رضوانه وزريعة الى مغفرته. در جملات پایانی دعای اول صحیفه سجادیه، امام علیه السلام حمد و ستایش برای حق تعالی را با ویژگی هایی همراه کردن که بعضی از اونها در جلسات قبل عرض شد و دو جمله دیگر از این دعا باقی مانده که در این جلسه عرض میکنیم. جمله اول در این جلسه که جمله 29 دعا اول هست، امام برای حمدی که به درگاه خدا دارند بیان میکنند که حمدن یکون وصلتن الى طاعته و عفوه. حمد میکنم خدا رو، اون حمدی که موجب طاعت و عفو خدا باشه و سبب خوشنودی او بشه و سببن الى رضوانه و ذریعتن الى مغفرته و علت آمرزش بشه و طریقن الى جنته و خفیرم من نقمته، حمدی که راه به سوی بهشت ببرد، راه بهشت رو برای ما بگشاید و از عقوبت او ما رو در پناه خودش بگیره و امنن من غضبه و از خشم او، این حمدی که میکنیم باعث بشه در آسایش و امنیت باشیم و زحیرن علی طاعته و در وظائف الهی و انجام وظائف الهی ما را کمک کند و نیرو بده و حاجزن ام معصیته، حمدی کنیم خدا رو که ما رو از معصیت او باز دارد و عونن علی تعدیت حقه و وظائفه و در اداء حق و وظائف الهی ما رو مدد کنه. در این جمله که جمله 29 از دعای اول صحیفه هست، واژه هایی است که این واژه ها در پی خود و در درون خود معانی خاص و لطیفی رو دارن که ما تا اندازه‌ای که فرصت هست به بررسی اونها در ضمن تفسیر جمله 29 میپردازیم. واژه اول این است که امام بیان میکنن باید حمدی کرد خدا رو که یکون و وصلتن الى طاعته و عفوه. وصله اون ارتباط و وابستگی و رشته پیوند بین دو چیز رو میگن، که در اینجا منظور این است که ما حمد و ستایشی داشته باشیم که ما رو پیوند بده به طاعت و عفوه الهی و سببن الى رضوانه. سبب در اصل اون ریسمانی رو میگن که از مکان مرتفعی آویخته شده باشه و از او بالا برن. در اینجا به طور استعاره این واژه آمده، یعنی حمد و ستایش که برای خدا انجام میشه اون حمد و ستایشی باشه که ما رو به رضوان و خوشنودی خدا بالا ببره. و ذریعتن الى مغفرته، ذریعه وسیله است که با او به چیزی انسان نزدیک میشه، یعنی حمدی که به وسیله او ما به بخشش خدای تعالی و مغفرت او راه پیدا کنیم. و طریقا الی جنته، هم طریق راه هموار رو میگن که انسان رو به مقصد میرسونه، در مقابلش بیراه هست که راه رو به سوی مقصد مناسب نمیبره، این راه راه گمراهی و زلالت هست. این جور جاها لفظ طریق رو به کار نمیبرن اگر راه بیراهه باشه، یعنی اگر راه مستقیم باشه وقت طریق، صراط، این واژه ها رو به کار میبرن. امام میفرمان باید حمد کارسازی داشت که طریقی باشد برای رسیدن به بهشت. و خفیرم من نقمته، باید حمدی کرد که خفیر از نقمت خدا باشه. خفیر پناه، اون کسی که به انسان پناه میده، پناهگاه و حامی رو میگن، کسی که از شخصی یا کسی که از انسان حمایت میکنه او رو خفیر میگن. همون جوری که وقتی شخصی محامی و یاور انسان باشه آدم رو از شر دشمنان و خطرات حفظ میکنه، امام میفرمان باید حمد و ستایش کرد خدا رو که این حمد حمایتگر انسان باشه در برابر عقوبت و عذاب الهی. و امنن من قضبه، باید حمد و ستایش کرد که باعث امن ما باشه از غضب خدا. امن ضد خوفه، اون آسایش و امنیت رو منظور دارن امام از این کلمه. و در اینجا این لفظ امن با اینکه مستر هست ولی به معنای اسم فاعله و این در ادبیات عرب مرسومه که مستر به جای اسم فاعل استفاده میشه. امام میفرمان باید حمدی کرد که اون حمد آسایش و آرامش و امنیت بخشنده از غضب الهی باشه، آسایش دهنده انسان باشه، امنیت بخشنده انسان باشه از غضب الهی. بعد امام میفرمان و زهیرن علی طاعته، زهیر به معنی معین و یاوره، یعنی انسان باید حمدی بکنه خدا رو که انسان رو نیرومند کنه، کمک کار باشه این حمد برای طاعت الهی. و شما میدونید عمده چیزی که انسان رو تضعیف میکنه در برابر عبادات و بندگی خدا اون قدرتمندی نفس انسان و سرکشی هوای نفسه. وقتی هوای نفس قوی و نیرومند بشه در مقابل انسان ضعیف میشه از عبادت خدا. امام میفرمان که باید حمد سازنده و کارسازی نمود که اون حمد باعث بشه نفس طغیانگر به ذلت کشانده بشه و برای اطاعت خدا راه هموار بشه. بعد میفرمان و حاجزن ام معصیته، حمدی باید نمود که حاجز انسان باشه از معصیت خدا. حاجز مانع رو میگن، بین دو شی، دو چیز اگه یک مانعی، پرده‌ای، حجابی قرار بدن به این میگن حاجز. همان گونه که اگر مثلا بین شما و اشخاصی یا اشیایی دیواری بکشن، پرده‌ای بکشن، شما از حالتها و اشارتها و حرکتهای اونها بی اطلاع هستید، حالا اگر انسان از سر صدق و صفا، از سر واقع حمدی خدا رو بنماید، این هم باعث میشه بین انسان و گناهان یک پرده و حاجز و مانعی ایجاد بشه. وقت در این صورت دیگه انسان از گناهان بیخبر میشه، از وسوسه های شیطان و صفتان بیخبر میشه و این حمد کارساز انجام میشه. بعد امام میفرمان و عونن ان تعدیت حقهی و وظائفه، عون یعنی یاور. امام میفرمان باید حمدی نمود که یاور باشه انسان رو در برابر اداء حق الهی و وظائفی که به عهده ما گذارده شده، ما حمدی داشته باشیم که ما رو تقویت کنه، یاور باشه برای انجام تکالیف الهی. و مراد از وظائف هم همون حق الهی است و لذا اینم از باب عطف خاص به عامه. وقتی میگن ما قدرت داشته باشیم که حق الهی رو انجام بدیم و وظائف اون رو انجام بدیم، وظائف هم یک نمونه و یک فرد از همون حق الهی شمرده میشه. خب حالا نکته ای که در اینجا قابل تذکر اینه، نعمت هایی که خدا عنایت کرده، این نعمت ها خودشون سزاوار حمدن. یعنی خدا نعمت وجود به ما داد، خدا نعمت عقل به ما داد، خدا غذاها رو، نوشیدنی ها رو، زمین را، خورشید را، هوا و امثال اینها، خدا اینها رو عنایت کرد. اینا همه قابل هم و سزاوار حمد هستن. علاوه بر اینکه این نعمت ها سزاوار حمد هستن، خود وجود مقدس حق تعالی صرف نظر از نعمت هایی که عنایت فرموده خودش قابل ستایشه. مثلا شما یک گل زیبا و خوش عطر رو دقت می‌فرمایید، ممکن این گل چیزی به شما نده و شما از این گل مثلا بویی رو استشمام نکنید، او رو برای زینت خانه یا لباس خودتون به کار نبرید، اما همین گل رو که از بیرون شما می‌بینید یا از دور می‌بینید یا عرض می‌کنم از کنارش رد می‌شید، خود گل ذاتاً زیباست و بشر زیبا دوسته و نمی‌تونه از زیبایی ستایش و تعریف نکنه. خدای تعالی صرف نظر از نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده، فرض کنیم اگه این نعمت‌ها رو به ما عنایت نمی‌کرد، در عین حال خود این ذات مقدس سزاوار هم بود. و حالا واقعیت اینه که ما هرچند حمد و شکر خدا رو بخوایم به جا بیاریم، واقعا توانشو نداریم. علتش اینه که شما با چه چیزی حمد خدا رو به جا میارید؟ با این زبان. خب زبان رو چه کسی به شما داد؟ خدا. چه کسی قدرت داد زبان رو در دهان بگردانید؟ خدا. چه کسی نعمت دین رو به شما داد؟ خدا. چه کسی به شما الهام کرد که حمد خدا را بنمایید؟ خود خدا. معلمینی که از ناحیه خدا به ما الهام کردند، به ما ابلاغ کردند، ما رو تربیت کردند. ملاحظه میکنید به این شکل اصلا ما قدرت نداریم حمد خدا رو به جا بیاریم. ما هرگز قادر بر اداء حق او نیستیم. خب این نکته رو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم امام سجاد میفرمان که باید حمدی کرد خدا رو که این حمد کمک باشه ما رو بر اداء حق الهی، عونن علی تعدیت حقه، کمک باشه این حمد که ما ادا کنیم حق الهی رو. و حالا که الان عرض کردیم، خود اهل بیت فرمودن، قرآن فرموده که ما نمیتونیم اداء حق الهی کنیم. پس معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله این است که ما باید حمدی انجام بدیم که به ما توان بده قیام کنیم، اقدام کنیم برای این که اداء حق کنیم. ولی حالا اگه قیام کردیم و اقدام کردیم، واقعا میتونیم حق رو به تمامش و کمالش انجام بدیم؟ اینو دیگه این جمله نمیرساند و برتر و بالاتر از این در جملات دیگری که در همین دعاها خواهیم خوند در قرآن کریم و امثال اینها هست، فرمان شما ها نمیتونید اداء حق الهی کنید. خب بعد میفرماین حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه، باید حمدی کرد خدای تعالی رو که بدان نیکبخت شویم و در زمره نیکبختان و دوستان او باشیم و در سلک کشتگان راه حق به دست دشمنان باشیم. انسان حمدی کند خدا رو که به برکت اون حمد هم در زمره سعدا باشه، در زمره اولیاء خدا باشه و در سلک کشته شدگان در راه خدا به شمشیر دشمنان خدا. انه ولی حمید، خدا ولی است و حمید است. این جمله پایانی دعای اول صحیفه با ذکر یک مقدمه توضیح و تفسیرش اینه: همت یک عبد صالح، تمام همت یک بنده شایسته خدا، چه در دعا و چه در عمل، باید در جهت تأمین سعادت اخروی او باشه. یعنی اگر ما تمام همتمون، تمام تلاشمون، فکرمون صرف بشه در هر کار خیری که شما تصور می‌فرمایید، الا اینکه نسبت به عاقبت خودمون بی‌تفاوت باشیم، نسبت به نیکبختی و سعادت و پایان عمرمون بی‌تفاوت باشیم. تمام اون چیزهای خیری که از خدا خواستیم یا به ما عنایت شده هیچ کنش به درد نمیخوره اگر همه خیرها و خوبیها برای ما باشه، الا اینکه عاقبت به خیر نباشیم، سعید نمیریم، با سعادت از دنیا نریم، هیچ کنون از اون خیر و خوبیهایی که تا حالا داشتیم ارزش ندارن. و اگر در زندگی مبتلا باشیم، گرفتاری ها داشته باشیم از حیث مادی از جهات دیگر، الا اینکه عاقبت امرمون ختم به خیر بشه، پایان عمرمون به سعادت ختم بشه، هیچ کنون از اون مشکلات واقعا مشکل نیستن، چون که ختم شد عمر انسان به خیر و سعادت. اون مشکلات زودگذر هستن، ولی جهان بعد از این دنیا او همیشه خواهد بود، ولذا انسان باید تلاشش و همتش و دعاش و عملش در راستای این مهم باشه، کاری برای عاقبت به خیری و سعادت. ولذا امام در پایان دعا اول به پایان عمر خیش می اندیشن، نهایت مطالب و درخواست خودشون رو طلب سعادت اخروی قرار میدن. در این دعا اول، در این جمله های پایانی، یعنی جمله 29 و جمله 30، امام برای حمد خودشون چند تا خصوصیت، یعنی برای حمد سازنده چند خصوصیت ذکر کردن که 10 خصوصیت میشه مجموعاً در این جمله 29 و 30. یعنی حمد سازنده این 10 خصوصیت رو داره که ما به گونه دیگر این خصوصیات رو در بخش دیگری از همین دعا اول در جلسات قبل عرض کردیم، و این گونه دیگر و شکل دیگری است که عرض میکنیم. در این جمله 29 و 30 مجموعاً 10 ویژگی برای حمد سازنده ذکر شده. 1. این که حمد انسان رو به طاعت و عفو خدا برسونه. 2. حمد انسان سبب برای خوشنودی خدا باشه. 3. حمد انسان برای وسیله باشه برای نزدیک شدن به مغفرت الهی. 4. حمد انسان راهی باشد به سوی بهشت. 5. حمد سازنده ای باید انجام بشه که مانع و حافظ انسان باشه از عذاب الهی. 6. حمد سازنده اون حمدی است که باعث امنیت و تأمین ما باشه از غضب الهی. 7. حمد سازنده اون حمدی است که معاون ما باشه، یاور ما باشه در انجام اطاعت الهی. 8. حمد سازنده اون حمدی است که مانع باشه بین ما و معصیت، یعنی به گونه ای اون حمد کارساز باشه و ما رو تقویت کنه که اعتنایی به معصیت ها نداشته باشیم. 9. اون حمد ارزشمند از نظر امام سجاد که اون و یاور انسان باشه بر اداء حق خدا و وظایف خدا. 10. اون حمدی ارزشمنده که به ما اهلیت بده در زمره شهدا باشیم و به آن رفیقان اعلا متوسل بشیم و متمسک بشیم و در زمره اونها داخل بشیم. این حمد سازنده بهش میگن. خب ملاحظه میفرمایید که امام سجاد علیه السلام، این قهرمان میدان کربلا و باقی مانده اسیران پیروز کربلا و ذخیره امامت، ایشان با این جملاتی که بیان فرمودن عاقبت کارشون رو از خدا خواستن که در زمره شهدا باشن. واقعا مقام شهادت مقام عالی است. در روایتی دارد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن فوق کل ذی بر حتی یقتل فی سبیل الله. هر نیکی که شما حساب کنید، هر خوبی که حساب کنید، باز بالاتر از اون خوبی دیگری هست الا کشته شدن در راه خدا، که این یک خوبی هست، یک خیری هست که اذا قتل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. اگر انسان در راه خدا کشته شد، دیگه بالاتر از او دیگه خوبی نیست. در حدیث دیگری دارد باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من طلب الشهاده صادقتن، هر کس واقعا از روی صداقت شهادت در راه خدا رو آرزو کنه و بخواد، اعطیها، خدا بهش عنایت میکنه. و ان لم تصبه، اگرچه از نظر خارجی از نظر بیرونی انسان به مرگ به نوع شهادت از دنیا نره، اما همینقدر در دلش میخواسته که در راه خدا شهید بشه، خدای تعالی ثواب اهل شهادت رو به امیده، هرچند اگر این شخص در راه خدا عملا کشته نشه، ولی چون این خواهش و درخواست رو داشته، خدا ثوابش رو بهش میده. آخرم با این کلمه امام دعاشون رو پایان میدن، انهو ولی حمید، خدا ولی است و حمید است. ولی یعنی متولی امور، خدا متولی امور عالم هست، متولی امور خلائق هست. حمیدم کسی رو میگن که مستحق حمد و ستایش هست. خدای تعالی متولی امور ماست و او سزاوار حمد و ستایش هست. خب با این جمله دعای اول صحیفه سجادیه تمام شد، و اما دعای دوم که با این جمله شروع می شود، والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه واله دون الامم الماضيه والقرون السالفه، سپاس خداوند رو که بر ما منت نهاد و پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بر ما فرستاد، نه بر امم گذشته و مردم پیشین. خب همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید، این دعا هم با حمد خدا و سپس درود و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین شروع شده. خب یکی از نعمت‌های بزرگ الهی وجود مقدس رسول اکرم و اهل بیت اوست، لذا امام هم شکر و حمد این نعمت رو بیان میکنن. نکته که جالب هست شما بدونین که خدای تعالی بناش بر این نیست نعمتهای ریز و درشتی که عنایت کرده به بندگانش منت بنهد بر بندگان که این نعمتها رو به اونها داده. یعنی خدا به ما مثلا نان داده، هیچ وقت تو قرآن نفرموده من منت دارم بر بندگان که به اونها نان دادم. یا در مثلا فرض کنید هوا استنشاق میکنیم ما، یا زمین، یا مثلا چارپایان، یا مثلا گوشتها که در اختیار ما قرار گرفته، لباس، مسکن، هیچ وقت خدا بر این جور چیزها بر ما منت نگذاشته. و انسانهای مهمان نواز، کریم، سخی و طبع، اینها الان اگر سفره بیاندازن در منزل مهمانی بدن، اونها هم حاضر و راضی نیستن به این که منت بگذارن بر مهمانهاشون که ما به شما مثلا یک ظرف غذا دادیم، ما به شما چند لقمه طعام دادیم. این از شأن یک انسان دوره، تا چه رسد به خدای تبارک و تعالی. این است که اگر نعمتها رو خدا می شمرد در قرآن یا اهل بیت در روایات، برای تذکر ما بندگان غافله و در مقام منت گذاری نیستن. ولی همین خدای تبارک و تعالی در بعضی جهات تصریح کردن که من منت دارم بر شما که چنین نعمتهایی دادم. یکی از اون نعمتهایی که حق تعالی با واژه منت از او یاد کردم در سوره مبارکه آل عمران آیه 164، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا منت گذاشت بر مؤمنین، البته این منت اگر به همون معنای رایج در میان ما باشه، خدا منت گذاشت بر مؤمنین. چطور؟ چون که برانگیخ از میان ایشان یک پیامبری رو از درون خودشون که بر اینها تلاوت کنه آیاتش رو، تزکیه کنه اینها رو، تعلیم کنه اینها رو کتاب و حکمت، اگرچه اینها قبل از این در گمراهی آشکاری بودند. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا واژه منت به کار رفته که کسی که این نعمت بزرگ یعنی نقش عظیمی که انبیا در حیات و زندگی مادی و معنوی فرد و جامعه دارن اگه واقعا توجه به این نعمت کنه نمیتواند بر این نعمت حمد و ستایش خدا رو انجام نده. حمد و ستایش هر کسی به میزان معرفت او نسبت به صاحب نعمت و ارزش اون نعمته. یعنی شما بنده و هر کسی دیگر وقتی حمد خدا و نعمتهای او ستایش خدا و نعمتهای او رو داریم، این حمد و ستایش ما یا تعریفی که از نعمتهای خدا میکنیم این بر اساس معرفت ماست. تا چقدر ما عرفان داشته باشیم، آشنا باشیم با خدای تعالی و نعمتهای او. خب نکته که در اینجا باید عرض کنیم این است که علاوه بر این که وظیفه ما هست هرگاه درخواست و خواهشی از خدا داشتیم او رو ابتداءً ستایش کنیم، همون گونه که امام سجاد در این صحیفه به طور فراوان این نکته را به ما عملاً می آموزن که وقتی خودشون چیزی رو از خدا می خوان امام سجاد اول خدا رو می ستاین و بعد یک خصوصیات دیگری هست که اونها رو رعایت می کنن بعد دعا می کنن. به من و شما هم این درس رو میدن، وقتی چیزی رو از خدا میخواید اول او رو بستایید، اول او رو تعریف کنید. یعنی اینجور نباشه که وقتی دعا میکنیم درخواستی از خدا داریم یه جوری دعا کنیم، یه جوری از خدا چیزی بخوایم و یه جوری بدون مقدمه به درگاه خدا بریم و حرف بزنیم به او، انگار که این خدا تا حالا هیچی به ما عنایت نکرده، حالا این تازه اولین خواهش و درخواست ماست، ببینیم مستجاب میشه یا نه. همان گونه که در بین خود ما گاهی این معنا اتفاق میفته، مثلا میبینید کسی به کسی میگوید فلانی من که تا به حال از تو چیزی نخواستم، این اولین خواهش منه، ببینم انجام میدی یا نه. در پیشگاه خدا هرگز اینجوری نباید انسان بره. خدای تعالی همه نعمتهای بزرگ و عرض میکنم که نعمت‌های دیدنی و ندیدنی، نعمت‌های عجیب و غریبی که انسان تصورش رو هم نمی‌تونه بکنه به ما عنایت فرموده. وقتی می‌خوایم دعا کنیم یه جوری از خدا چیزی نخوایم، گویا تا به حال به ما هیچ عنایت نکرده. این است که می‌فهمم اول خدا رو ستایش کنیم، بگیم خدای تو بودی چنین دادی، تو بودی چنان کردی، تو فلان بلا رو از من دفع کردی، تو فلان نعمت رو به ما عنایت کردی، حالا در پی اون محبت‌ها و مرحمت‌ها این درخواست رو از شما دارم. این یک نکته. وظیفه دیگر این است که در باب دعا وقتی انسان میخواد دعا کنه بعد از حمد و ستایش خدا درود و صلوات بر رسول خدا و اهل بیت او بفرسته. چرا باید و لازمه در دعاهامون ابتداءً حمد خدا کنیم و بعد درود و صلوات بر رسول اکرم و اهل بیت او بفرستیم؟ به چند دلیل. یک این که پیغمبر و اهل بیت ایشون واسطه فیض الهی هستند. واقعیت اینه بنده و جناب عالی در پیشگاه خدا با کارمون، اعمالمون، رفتارمون، شخصیتمون اونقدر اعتبار و آبرو نداریم که خدا به برکت ماها این آسمان و زمین رو برپا نگه داره. اینه اگه از مجموعه انسانیت شما انبیا، اوصیا، به خصوص حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون و در زمان خودمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و یه چند تا مؤمن صالح رو اگر اینها رو استثناء کنید، واقعا آسمان زمین به عشق کی میگرده؟ به اعتبار کی بر اون نظم خودش باقی است؟ این است که انسان باید توجه داشته باشه واسطه ی فیض، یعنی اونهایی که باعث میشن این نعمت ها به ما برسه، اونهایی که به برکتشون آسمان و زمین میگرده، اونها چه کسانی هستن. وقتی انسان دعا میکنه باید یاد اونها رو هم داشته باشه. اونها بودن که به واسطه تذکراتشون، به واسطه برهان ها و استدلال هاشون، به وسیله معجزاتشون خدا رو به ما شناساندن. اگه پیغمبر نبود، اگر اهل بیت نبودن و در پی اونها اگر علما نبودن، ما چگونه خدا رو میشناختیم؟ چگونه آداب بندگی رو به جای می آوردیم. خب وقتی می خوام به درگاه خدا بریم، پس اول یاد این بزرگان رو هم داشته باشیم. در عالم تشبیه مثل این که انسان میخواد به نزد بزرگی یا سلطانی بره، اول باید چه کنه؟ اول باید نمایندگان و خدمتگزاران و دربانان اون سلطان رو ببینه، با اونا هماهنگ کنه، بعد به خدمت اون بزرگ بره. و پیامبر عظیم الشان و اهل بیت او از مسئولین تشکیلات الهی هستند. همون جوری که به شخصیت انسان میخواد نزدیک بشه با دفتر و مسئول دفتر و نمایندگان او برخورد میکنه، این بزرگواران هم چنین هستند در عالم تشبیه. پس این یک دلیل که وقتی میخوایم حاجتی رو از خدا و چیزی رو از خدا طلب میکنیم، بعد از حمد او باید صلوات و درود بر محمد و آل محمد بفرستیم. علت دوم این است که به طبق روایاتی که فراوان و مکررن در اختیار ما قرار گرفته، این است که انسان وقتی حاجت خودش و نیاز خودش رو با صلوات و حمد زمیمه کنه، به قول دادن که دعای انسان مستجاب بشه. و این خودش باز جهت دیگر و نقطه مثبت دیگری است که ما رو تشویق میکنه در دعاهامون اول حمد خدا و بعد صلوات بر اهل بیت رسول خدا و اهل بیتشون. به بخش از این روایت دقت بفرمایید. در امام علیه السلام، یکی از پیشوایان معصوم ما، فرمودن در کتاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین آمده: ان الثناء علی الله و الصلاة علی رسوله قبل المسأله. ستایش خدا و صلوات بر پیغمبر، این قبل از مسئله، یعنی قبل از سؤاله، قبل از درخواسته. اول حمد خدا، ثناء خدا، بعد درود و صلوات بر پیغمبر و اهل بیتشون، بعد سؤال کنید از خدا و حاجت بخواید. حدیث دوم در نهج البلاغه است که آقا امیرالمؤمنین فرمودن: اذا کانت لک الى الله سبحانه حاجه فابدا بمسئله الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. امیرالمؤمنین فرمود وقتی حاجتی از خدا داشتی، ابتدا کن سوال خودت رو و درخواست خودت رو ابتدا کن با صلوات بر پیغمبر، ثم اسال حاجتک، و حاجتت رو از خدا بخواه. بعد آقا امیرالمؤمنین فرمود که فان الله اکرم من ان يسال حاجتين فيقضى احداهما و يمنع الآخر، فیقضی احداهما و یمنع الاخرا. خدای تعالی بزرگتر از اونه که شما ازش حاجتهایی رو بخواید، بعضیشون برآورده کنه، بعضیشون برآورده نکنه. چون خود صلوات در واقع یک درخواست، میگیم خدایا تو درود بفرست بر محمد و آل محمد. خود صلوات هم اصلا خودش یکی درخواست و دعاست، و خود این دعا رو خدا مستجاب میکنه. یعنی وقتی شما بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا هم درود میفرستد بر پیغمبر و آل او، چون تو درخواست کردی خدا درود میفرسته، خدا هم درود میفرسته. وقت بعد از این صلوات شما یه حاجت شخصی داری برای خودت، یا یه حاجتی مربوط به اجتماع میشه، و خدا بزرگتر از اونه که اون دعای اول تو که صلوات مستجاب کنه، دعای دومت که برای خودت هست یا برای دیگران، اون رو مستجاب نکنه. روایت سوم، امام صادق علیه السلام فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من صلى علی صلى الله علیه. هر کس بر من درود بفرسته، خدا هم بر او درود میفرسته، و ملائکته و فرشتگان خدا هم بر این شخصی که صلوات فرستاده صلوات میفرستن. فمن شاء فلیقل و من شاء فلیکثر. حالا هر کی دلش میخواد زیاد صلوات بفرسته، هر کی هم میخواد کم بفرسته، دیگه فرق نمیکنه. مهمش این است که به میزان صلواتی که شما میفرستید از ناحیه خدا به شما انعام میشه و برکت های نازل میشه. خب جمله دیگری که در اینجا میخوایم عرض کنیم و بعد به تفسیر و تشریح این دعا شریف بپردازیم، این است که امام علیه السلام میفرمان: والحمد لله، ستایش و حمد خدایی که من علینا، منت گذاشت بر ما، به محمد صلی الله علیه و آله، به ما منت گذاشت، حضرت محمد رو عنایت کرد. حالا راجع به واژه محمدم دو سه جمله عرض کنیم و بحث این جلسه تمام. لفظ محمد که اکنون برای وجود مقدس رسول خدا معروف شده، خود این اسم دلالت بر یک معنای بس مهم داره. اسم بی مسمى و اسم بی معنایی نیست. گاهی وقتا اسمها بی معنا و هجون، گاهی وقتا نه اسم معنی داره ولی رو شخصی که میگذارن اون شخص مناسب با این اسم نیست. مثل اینکه مثلا یک انسان عصبانی رو نامش رو حلیم یعنی بردبار بگذارن، یک شخص ترسو رو نامش شجاع باشه، یا شخصی خیلی بخیل نامش رو سخاوتمند یا سخی بگذارن. اینا میگن اسمهای بی مسمى. حالا این واژه محمد هم خودش واژه معنیداری است، هم روی شخصیتی که رفته اون شخصیت واقعا سزاوار این نام پاک هست. محمد یعنی وجودی که دارای خصال و صفات پسندیده و نیکوی فراوان است. اهل لغت گفتن وقتی در وصف یه شخصی مثلا میگیم رجلون محمد تعریف میکنیم، میگیم این رجل وصف محمد رو داره، یعنی دارای خصال پسندیده و فراوانی هست و به همین لحاظ و به همین تناسب این اسم روی رسول خدا گذاره شده. از طریق اهل بیت ما روایات فراوانی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سمان الله من فوق عرشه و شق لی اسما من اسمائه فسمانی محمدم و هو محمود. خدای تعالی از بالای عرش مرا به این نام نامیده و برای من مشتق کرد و گرفت اسم مرا از اسم خودش، فلذا مرا محمد نامید و خود خدا محمود است. محمد و محمود هم خانواده هستند. پیغمبر در این روایت بیان میکنن که نام من از نام خدا گرفته شده. از ویژگی های نام محمد این است که این نام مبارک قبل از رسول خدا بر روی هیچ کس تا حالا نبوده، همون گونه که مثلا در باب حضرت یحیی هم در قرآن همین جوره که خدای تعالی وقتی حضرت یحیی رو به زکریا مرحمت کرد به جناب زکریا فرمود که لم یجعل له من قبل سمیا، ما شخصی دیگر رو قبل از جناب یحیی به این اسم ننامیدیم. حالا چرا قبل از حضرت محمد شخصی دیگری نامش محمد نبوده؟ یه علتش این است که اگر اسم رسول خدا با شخص دیگری مشترک بود اون وقت شبهه و اشتباه واقع می شد که مثلا این کسی که میگه من رسول خدا هستم و نامم محمده، این شخص کدوم محمده؟ محمد پسر فلانی یا محمد پسر فلانی؟ این یکی. دومی که خب افراد ریاست طلب و ظالم هایی که رسالت حضرت رسول رو با منافع خودشون و شهواتشون و سلطه گریشون مخالف و متضاد می دیدن از این تشابه اسمی سوء استفاده می کردن و می گفتن معلوم نیست حالا کدوم محمد کی گفته پیغمبره، محمدی که ما می شود اصلا پیغمبر نیست و شبهه ایجاد می کردن. ولذا خوب بود که این نام بر روی هیچ کس نباشه که وقتی گفتن دیگه دو کس یا سه کس در ذهن نیاد. خب این مال قبل از رسالت پیغمبره، اما وقتی که حضرت محمد تشریف آوردن و با این نام معروف شدن، حالا اشکالی نداره ما نام فرزندانمون رو محمد بگذاریم؟ میفرمان نه. در روایات هم خیلی تأکید شده بر این که نام بچه‌هاتون رو به برکت نام رسول خدا محمد، احمد اینها بگذارید و این نام نام خوبی است. یعنی بعد از پیغمبر دیگه مانعی نداره، بلکه تشویق هم کردن ما رو که اسم بچه‌هامون رو محمد بگذاریم. مستحب است وقتی خدا به انسان فرزند پسری اگر عنایت کرد تا 10 روز نامش محمد باشه، وقت بعد اگه مایل بودیم عوض کنیم نام دیگری بگذاریم اشکالی نداره، اما تا 10 روز او رو محمد بگیم. و اگر دختر خدا به ما عنایت میکنه تا 10 روز نامش رو فاطمه بگذاریم و اگه نخواستیم بعد از 10 روز عوض کنیم. خب این نسبت به نام پیغمبر. قبل از ایشان نام کسی محمد نبود، اما بعد از ایشان چرا نام محمد فراوان شد؟ اما همه به برکت آن وجود مقدس بودن. حالا عمر در روایتی نقل شده، در مثلا قطعه تاریخی، منظورم از روایت این در یک قطعه تاریخی نقل شده که عمر میگفت نام بچه‌هاتون رو محمد نگذارین، اگه بنا باشه اینجا و اونجا هر کسی نام بچه‌ش محمد بگذاره دیگه حرمت پیغمبر از بین میره، محمد آمد، محمد رفت، محمد خرید، محمد مثلا در خانه رفت، این لفظ بذارید برای پیغمبر فقط بونه، کسی دیگه اسم بچه شو مثلا محمد نگذاره. این نظر عمر بود. زبیر هم، طلحه و زبیر دو نفر بودن، زبیر که همزمان با امام حسین از مدینه خارج شد و علیه یزید شورش کرد و مدتی را هم در مکه به عنوان فرمان روا و حاکم مسلط بود بر اونجا و در اختیار داشت مکه رو، ایشون وقتی خطبه میخوند در نماز جمعه هاش و اینها نام پیغمبر رو تو خطبه هاش نمی برد. الان شما ملاحظه میفرمایید که خطبای جمعه ما، ائمه جمعه، در هر دو خطبه خود رو مقید و موظف میبینن که نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون رو ببرن با اکرام و احترام. ولی زبیر تو خطبه ها نام حضرت محمد رو نمی برد. بهش گفتن که چرا اسم حضرت پیغمبر رو نمی بری تو خطبه های جمعه؟ گفت به خاطر اینکه این سیدها و نسل پیغمبر وقتی من نام جدشون رو میبرم یخ نکنه سوء استفاده کنن، ولذا نام محمد رو نمی برم. که البته این یک توطئه بود برای اینکه رسالت رو و نبوت رو که حضرت پیغمبر بانی و آورنده او بودن بدین طریق از بین ببرن و در واقع خودشون رو به عنوان رئیس و حاکم و اینها مطرح کنن. وقتی انسان ریاست طلبی سراغش اومد دیگه حتی از نام پیغمبر هم دریغ داره که نام ایشون رو ببره. خدا به حق محمد و آل محمد، این بغضها و کینها که نسبت به نام رسول الله، هدف رسول الله و اهل بیت رسول الله در عده‌ای پیدا شد، خدا ما و نسل ما رو پاک و منزه از این کینها بگرداند. خدایا مهر و ولای اهل بیت رو آن به آن در دل ما و امت ما و فرزندان ما زیاد بگردان. امام رضوان الله تعالی علیه و شهدا که در این راه جان دادن غریق رحمتشان بفرما. سایه فرزند رسول خدا، رهبر معظم و مرجع عالی قدر انقلابمون، رهبر معظم انقلاب و مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رو بر سر ما مستدام بدار. السلام علیکم و رحمت الله.